صلاة و السلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين کلام درباره گناه بود دو بحث بسیار مهم رو در رابطه با گناه در دو شب گذشته شنیدید خلاصه هر دو شب اینه که وجود مبارک پروردگار و همه انبیاء خدا که امام صادق عددشون رو 124,000 در یک روایت دانستن و ائمه طاهرین و اولیاء خدا که در قرآن مطرحن و عددشو کسی نمیدونه چون از زمان آدم رشته پدید شدن اولیاء خدا شروع شده یقینا هم تا قیامت ادامه داره چون خیر خدا دریغ نمیشه از انسان اگر کسی بخواد به تمام مقامات معنوی منهای مقام نبوت و امامت به معنای خاص برسه میتونه و تمام درهای اون مقامات بروش باز. خب خداوند انبیا، ائمه، اولیا همه با گناه مخالفن. علت مخالفتشون چیه؟ علت مخالفتشون اینه که خیلی جالب این علت و این فلسفه پروردگار مهربان عالم انبیاء او ائمه طاهرین اولیاء خدا راضی به ضرر کردن کسی در دنیا و آخرت نیست ان الله لا يرضى لعباده الكفر من برای بندگانم نمیپسندم که بین اونا و بین من رابطه‌شون قطع بشه خب وقتی رابطه قطع شد و قطع کننده ی رابطه‌ام گناهه علت میشه که آدم از گرفتن فیوضات الهی محروم بشه و جای خالی اون فیوضات رو خسارتها پر بکنه دو نفر یا دو عنصر در این عالم با گناه موافقن و به گناه هم دعوت میکنن و در هر دوره ای از زمان آدم تا الان ابزارهای خاص اون دوره رو برای تحریک مردم به گناه در اختیار داشتن و تعداد این مخالفین با خدا و موافقین با گناه خیلی زیاده، که خداوند در قرآن میگه ابلیس و ارتش پیاده و سوارش. که امروز ما در دنیا ارتش پیاده و سواره ابلیس رو کامل میتونیم ببینیم، به احتمال قوی این ماهواره هایی که رو هوان ارتش سواره ابلیس هستند که سوار بر هوا هستند و ارتش پیادش هم همینایی هستند که انواع فسادها رو گسترش میدن، با سینما، با فیلم، با سخنرانی، با نوشتن، با وسوسه، با سفسطه. و یه موافق دیگر هم هوای نفس، که حکمای بزرگ الهی میگن هوا یعنی مجموعه خواسته های نامشروع که در وجود هر کسی رخ نشون میده. به قول ما دلش میخواد و همین دلم میخواد زمینه ورود به گناه رو فراهم میکنه. یه مطلب مهمی که در قرآن و روایات هست اینه که تکرار گناه، گناه رو در نظر از گناه بودن میندازه و خودشو تبدیل میکنه به طبع ثانوی. یعنی برای آدم خیلی طبیعی میشه. شما اگه اروپا برید و آمریکا برین و با بعضی از گناهکاران داخلی تماس بگیرید، میبینید در مقابل گناه دیگه درونشون پس نمیزنه، از وجدانشون تازیانه نمیخورن، از عقلشون تلنگر نمیخورن، چون یه حالتی در درون پیدا کردن که گناه رو گناه نمیدونن، کل گناهان رو هم مسائل زندگی حساب میکنن. میگه خوشیم در این که پول نزول بدن، یا به تعبیر قرآن ربا بدن، خوشیم در اینه که بتونم با هر نامحرمی رابطه برقرار کنم، خوشیم در اینه که رشوه بگیرم زندگیمو گسترش بدم. طبع ثانوی میشه گناه، و وقتی که طبع ثانوی بشه، قرآن میگه انسان رو به نقطه ای میرسونه که تمام حقایق مسلم عالم رو که کنار هر حقیقتی دلیل هست، برهان هست، حجت هست، هر پیغمبری قبول داره، هر امامی قبول داره، هر ولیی قبول داره، هر عارفی قبول داره، هر آگاهی قبول داره، تمام اینا رو با قبول داشتن همه اونا منکر میشه و تکذیب میکنه، میگه دروغه. خودش رو هم قانع میکنه برای پذیرش این تکذیب. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. هم منکر معجزه میشه، هم منکر قرآن میشه، هم منکر نبوت میشه، هم منکر امامت میشه، هم منکر قیامت میشه، هم منکر حساب و کتاب قیامت میشه. گناه براش یه خیال راحتی میسازه که پروردگار با روانکاوی که در قرآن کرده از انسان اسم این آرامش و خیال راحت رو گذاشته الام من مکر الله، یعنی آدم دیگه خودشو مسئول میدونه، میگه عذابی در کار نیست، مشکلی در کار نیست، جریمه‌ای در کار نیست. به این حالت که آدم برسه، اون وقت مثل صدام، مثل قذافی، مثل شاه عربستان، مثل آل خلیفه، مثل عبدالله صالح در یمن، مثل یزید، مثل فرعون، مثل ابولهب، هر جنایتی رو مرتکب میشه بدون اینکه دغدغه از عاقبتش داشته باشه. و خود این بی دغدغه شدن عذاب خداست. پروردگار عالم از این عذاب در قرآن تعبیر به استدراج کرده، یعنی بنده من با دست خودش افتاده تو سرازیری دوزخ، آروم آروم داره میاد که سر از جهنم در بیاره، من حیث و لا یعلمون، اما نه جاده رو میبینه، نه پایان جاده رو میبینه، نه عاقبت خودش رو میبینه و نه عذاب منو. یه خیال راحت راحتی داره، میکشه، میبره، مال مردمو میخوره، میلیاردها مال ملتشو تو بانکای خارجی میذاره، بچه‌ها رو میکشه، زن حامله رو میکشه، خیلی هم خیالش راحت. صدام 8 سال شما رو کشت، بچه‌هاتون رو کشت، خونه‌هاتون رو خراب کرد، کارخونه‌هاتون رو زد، خیالش هم راحت. این عاقبت تکرار گناه. یه دو تا دیگه بحث درباره گناه از آیات و روایات استفاده میشه، لطیفه، و اون اینه: تمام نظام خلقت که نظام متحرکی، یعنی ما در حقیقت شیء ساکن در عالم نداریم، تمام اشیاء دارای حرکت. خب این حرکات اشیاء، مثلا مواد حرکت میکنن میشن عقیق، حرکت میکنن میشن فیروزه، حرکت میکنن میشن طلا، حرکت میکنن میشن نفت، حرکت میکنن میشن گاز. دانه حرکت میکنه، یه دانه ای که آدم دست میگیره احساس سنگینی نمیکنه، اما همین دانه حرکت میکنه میشه یه گردوی 60 متر قامت با چند هزار شاخ و برگ، با سالی 10,000 گردو. تمام عالم در حرکته، ولی خدا در قرآن میگه کل حرکات عالم فرمان برداری از من. به عبارت ساده تر، به عبارت ساده تر، جمله ذرات زمین و آسمان لشگر حقند، گاه امتحان. یک دونه از موجودات عالم هستی نافرمانی نداره. من 2-3 تا آیه در این زمینه براتون بخونم. شما علاقمند به قرآنین، علاقمند به این حرفایین، چون این حرفا حرفای پروردگارتونه، حرفای انبیا، حرفای ائمتونه، حرفای سید و شهداست، حرفای امیر المؤمنین. تمام فرشتگان، همه، البته ابلیس جنس ملک نبوده، این در صریح قرآنه که کان من الجن نه من الملائکه. ابلیس به خاطر عبادت امیرالمؤمنین سال فرمودن، به خاطر عبادت 6000 سالش مهمون ملکوت بوده. اما ملائک لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یفعلون. یک فرشته نافرمان در عالم ملکوت وجود نداره، همه فرمان بر. سخر لکم الشمس و القمر و النجوم و مسخراتون به امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. خورشید، ماه، مجموعه ستارگان یعنی کل کهکشان ها، صحابی ها که اگه به کتابای نجومی مراجعه بکنید اونجا آدم میفهمه خدا کیه. مسئله کهکشان ها از عجایب خلقت پروردگاره. تا حالا 100 میلیون کهکشان رو رصدخانه های بزرگ عالم رصد کردن که بعضی از کهکشان ها اینقدر بزرگن که کهکشان ما راه شیری که منظومه شمسی در یه گوششه برابر اونا به اندازه ارزن برابر یه هندونه بزرگه. 100 میلیونش رو تا حالا کشف کردن. ستارگانی وجود داره جدیدن، من شنیدم و تو مجلات علمی که هر ماه برام میاد میخونم نجوم رو، 800 میلیارد سال قبل نورشون رو فرستادن تازه به زمین رسیده با سرعت 300000 کیلومتر. شما وسعت عالم رو ببینید چقدر. اگه نافرمانی در عالم بود که این نظام تا حالا سر پا نبود، همه به هم ریخت، همه. اما میلیاردها سال نظام دقیق سرپاس. از بهترین ساعتهای سوئیسی و دقیقترین ساعتهای سوئیسی دقیقتر داره کار میکنه، تا جایی که منجمین ایران و جهان گردش یک سال زمین رو به دور خورشید وقتی حساب میکنن میگن تحویل سال ساعت 2:11 و 28 ثانیه و 1 آن کم و زیاد نمیشه. همه محصول فرمان برداری، همه. از سعدی هم دو خط شعر بشنوید: ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، ولی منظم، ولی دقیق. تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. من یه روایتی دیدم، پروردگار می‌فرماید در موجودات تکوینی من شما یک نافرمان پیدا نمی کنه. یه نافرمان یعنی یه اتم، یه اصله مرکزی اتم شما نافرمان پیدا نمی کنید. اتم دیدنی نیست ولی دارای هسته مرکزی و الکترونه. الکترون های بعضی از اتم ها دور هسته مرکزی به سرعت 16,000 کیلومتر می چرخن، نوسان پیدا نمی کنن تو چرخیدن. اون وقت اینجا گناه و بعد این تعریف ها اینجوری معنی می کنن. میگن گناه یعنی حرکت برخلاف تمام موجودات غیب و موجودات شهود، یعنی کل دارن به طرف خدا حرکت میکنن و تو به کل با گناه پشت کردی، به طرف دوزخ داری حرکت. گناه یعنی مخالفت با نظم عالم، یعنی پیش هر موجودی که برای زندگی انسان به کار گرفته شده، انسان بره به خورشید بگه تو راضی هستی روزی چند میلیارد تن انرژی مصرف میکنی، من این انرژی تو بگیرم و به خودم منتقل کنم برم گناه بکنم، اگه زبون داشته باشه میگه نه. همین نه رو ما هم میگه. تو صبحونا آدم به پنیر بگه، به شیر بگه، به کره بگه، به تخم مرغ بگه، به عسل بگه، به نون تافتون بگه، به نون سنگک بگه، که هر کدومتون میلیاردها چرخ گشته تا اومد این سر سفره من، شما راضی هستین من شما رو بخورم، انرژی شما رو خرج زنا، خرج دزدی، خرج چشم چرونی. به قول افراد من برای جنس زن و دختر خیلی ارزش قائلم، طبق قرآن من خیلی سختم این جمله کثیف رو به زبان جاری کنم بگم دختر بازی. مگه میشه انسان رو به بازی گره؟ انسان خلیفت الله، این بازی بازی بسیار خطرناکیه، بازی با آتش جهنمه. آدم به این لقمه ها بگه من میخوام برم دختر بازی، به قول اونایی که میگن میریم دختر بازی، راضی هستی؟ نه. زمین من روی گرده تو دارم راه میرم، میخوام بستر گناه بندازم، راضی هستی؟ نه. آب لوله کشی راضی هستی بخورمت انرژی بگیرم برم گناه بکنم؟ نه. سما موافقه با گناه نداریم در عالم خیلی خلق. یه نکته دیگه، این نکته رو به خصوص عزیزان جوان، برادران جوان که من نمیشناسمشون ولی در باطنم از زمانی که پا رو پله منبر گذاشتم عاشق جوان بودم، خیلی هم پای منبرم جوان بودم، 20 ساله، 25 ساله، الان دیگه 60-70 سالشونه، بازم میبینم ایشون. شما جوونا بیشتر به این نکته عنایت بفرمایید. من البته توضیحی میگم، قرآن مجید میگه 7 طبقه جهنم آتیشش تکیه به بنزین، گاز، نفت، هیزم، زغال سنگ نداره. پس آتیش با چی تامین میشه؟ قرآن مجید میفرماید کل جهنم آتشش خود گناهان مردم، یعنی هیزم جهنم و آتشگیره جهنم خود مردم. این آیه در سوره بقره است. و این لم تفعل، اگه دست از گناه و مخالفت بر نمی دارید، و این لم تفعل ولن تفعل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. وقود یعنی آتشگیره، یعنی نفت، یعنی گاز، یعنی زغال سنگ. میگه زغال سنگ و نفت و گاز دوزخ خود انسان ها، پرده که بره کنار، در قیامت از چشم و گوش و زبان و دست و شکم و شهوت و پای گناهکار که با همه اعضایش هم گناه کرده آتش شعله می کشه، مال خودشه. و این آتش هم جزء ذاتشه، خاموش شدنی نیست. نیست. برای اینکه مجلس نورانیت بیشتری پیدا بکنه و واقعا تبرک بشه، دو سه تا روایت هم راجع به گناه از محبوبانتون اهل بیت و پیغمبر بشنوید. اگه ما تو کشور گناه نداشتیم، امنیت کامل حکم فرما بود. اگه ما تو کشور گناه نداشتیم، همه به هم اعتماد داشتیم. اگه تو کشور گناه نداشتیم، قرآن میگه هیچ ترسی تو مردم نبود. اگه گناه نداشتیم، قرآن میگه هیچ غصه و اندوهی تو مردم نبود. اگه گناه نداشتیم، این همه طلاق و پاشیده شدن خانواده ها از هم نبود. اگه گناه نداشتیم، این همه خرج سنگین برای پاییدن زندانی ها و لباس ها و شام و نهار و جاشون تحمیل به دولت و حکومت نمی شد. اگر همه عبدالله بودن، اگر همه خوب بودن، اگر همه درستکار بودن، اگر همه پاک بودن، ما یک کشوری و یک ملتی داشتیم نمونه سرزمین بهشت قیامت و بهشتی های قیامت و بهشتی های قیامت. ای کاش اونایی که گناهکار حرفه‌ای‌ان می اومدن تو این مجالس. من که خیلی عاشقم بیان تو این مجالس، خیلی بیان اینا، آدم تحویلشون بگیره، بغلشون بگیره، محبت کنه بهشون، باشون حرف بزنه، اثر داره. اگه بشه گناهکارانی که میشناسین دعوت کن، عقل من دعوت کنین. ممکنه بگین که اونی که دعوتتون کرده آخونده، یه ده تا فوشم به آخون بدن، اما تحمل بکنین، دعوتشون بکنین، عیبی نداره. تو مارمزون یه شبم منبر اومدم پایین، مردم رفته بودن، یه جوانی حدود 30 ساله اومد گفت من یه کار خصوصی دارم با شما. گفتم تشریف بیارین این گوشه، کسی نیست، صحبتتون رو. گفت حرف خصوصیم یه خواهشه. گفتم بگو. گفت من یه ماه پیش از یه مغازه دو تا فرش قیمتی دزدیدم، قیمتی، بیشترم نشد بدوزم چون زورم نمیرسیدم این دوتا رو تونستم بیارم بیرون. گفت امشب داشتم از اینجا رد میشدم دیدم شلوغه. من بیان خودشو میگم، دنگم گرفت بیام اینجا ببینم چه خبره. خوبه اگه دنگشون بگیره خیلی عالیه. این دنگم گرفت تلنگر پروردگاره و عشق خدا به بندش که دنگش بگیره بیان ماها رو ببینه که ما کی هستیم، چی هستیم، دور هم برشی نشستیم، چی داریم میگیم، این حرفا چیه، چیه واقعا. یه وقت یه مارمزونه دیگه من هم منبر اومدم پایین، یه جوان خیلی خوش تیپ امروزی به من گفتش که آقا این حرفایی که امشب زدی مال کیه؟ مال خودته؟ گفتم نه والا، یک کلمهش مال من نبود. گفت خیلی قشنگ بود، مال کیه؟ میشه گویندش رو معرفی کنی؟ گفتم آره. گفتم یه قسمتش مال خداییه که ساختتت، یه قسمتش هم امشب مال علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین بود، یه قسمتش هم مال امام صادق بود. گو اگه من بخوام مطابق این کلمات بشم میتونم؟ گونم بله چرا نمیتونیم؟ چرا؟ گو آخه من یه شغل بدی تا امشب داشتم، یعنی میشه برگردم؟ گفتم شغلت چیه؟ گفتم من یه مغازه یه جا دارم لباس زنونه میدوزم، دخترها زنا میان بدناشونو پرو میکنم، دست به بدناشون میبود، 10 سال شغلم. چی کار باید بکنم؟ یعنی خدا و پیغمبر و اهل بیت راجع به این شغل من چی میگن؟ گفتم حرامه. گفت یعنی رها بکنم؟ گفتم حتما. گفت بعد چی کار بکنم؟ گفتم با رها کردن شغلت که خدا نمیمیره، هستش که شغلت رو رها میکنی نه خدا رو، خدا رها نمیشه. داستان خیلی وقت میشه، آستین کوتاه هم داشت و فوکولای حسابی هم داشت. گفتش که من آشتی کردم و خدا رفت و من شاید 20 سال تو این منبر ها دیگه ندید. هرچی چشم انداختم اون جوان اون شبی کجاست؟ مرد؟ زنده است؟ ندید. یه رو پیاده داشتم قم تو خیابون میرفتم، یه روحانی منو صدا زد با اس، گفتش که وایسا کارت دارم. از اون ور خیابون اومد این ور خیابون، گفت امشب قومی؟ گفتم نه، باید برم تهران. گفت نمیشه بمونی. گفتم برای چی؟ گفت بیای مسجد من، من 400 تا جوون تو مسجدمه، 80 تاشون هم شهید شدن، آثار سجده به پیشونی، قیافه نورانی عالی با محبت. گفت شامم بریم خونه ما، زن و بچه هم خیلی خوشحال میشم. گفتم من میرم تهرون برمیگردم، قول قطعی بهت میدم، من مسجدت بیام هم خونم. گفت باشه. منو بغل کرد و گفتش که من میشناسی؟ گفتم نه. گفت من همون زنونه دوز 20 سال پیشم، ببین چجوری خدا دستم رو گرفت. من الان دارم درس خارج فقه میخونم، درک بازه، باز در میخانه که باز است، چرا حافظ گفت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن؟ این در بسته نی کسی در بزنه. گفت من دوتا فرش قیمتی دزدیدم، آدرس مغازه رو میخوام بهت بدم، شمار تلفنش هم گرفتم، تو فردا به صاحبش تلفن بزن بگو نمیخوام منو ببینه، نمیخوام من شکایت بکنه، من امشب با خدا آشتی کردم، من دیگه دزدی نمیکنم. این دوتا فرشو ببر پسش، تو ببر. گفتم چشم. رفت و آدرس آورد و تلفن آورد و من تلفن کردم به صاحب مغازه. واقعا خوش به حال اونایی که مردم، کریمم، آقام، بزرگوارم. گفتم آقا من فلان کس هستم. منو نشناخت. گفت چی کار داری آقا اینجا فرش فروشی؟ گفتم من با خود حضرت عالی کار دارم. بعد گفتم من طلبم، منبر میرم، این اسممه، این فامیل. گفت او خوب شناختمتون، ببخشید ببخشید، امرتون فرش میخواییم نیم زرعی یه زرعی دوازمه. گفتم نه من فرش نمیخوام. شما یه ما پیش مغازتون رو زدن؟ گفت آره. دو تا فرش حسابی من بودم. گفتم فرش پیش منه، ولی رفیقای من نزدن مغازت رو، همو دزدید. اومده از اون جلسه شب ما رد بشه، به قول خودش دنگش گرفته بیاد ببینه چه خبره. توبه کرده، میترسه خودش بیاد پیش تو. تو هم رضایت بدم، آدرس بده من فرشا رو بفرستم، یا آدرس بدم فرشا رو بی ببر. گو آدرس بده بیام، یکیشو میبرم یکشم پیشت بمونه. ای دوزه دوباره اومد بگو اینو ببر بفروش، سرمایه کن، مال حلال بخور. اونم اینجور کمکش رسید به یه تائب، یه برگشته، یه پاک شد. و ببینید اگه دوزا همه توبه کنن چقدر مملکت آرامش پیدا میکنه. اگه زناکارا همه توبه کن، اگه اونایی که دنبال ناموس مردم و دختر مردم و زن مردم هم توبه کنن، اگه رباخورا توبه کنن، اگه دروغگوها توبه کنن، اگه بدکاران توبه کنن، اگه بی نمازا توبه بکنن. اینا کار دولت هم نیست که مردم گله کنن چرا دولت اوضاع رو درست نمیکنه. اینا کار توبه است، کار این مجالسه. این مجالس باید تقویت بشه. راحت میشیم، غرق در امنیت میشیم، غرق در آرامش میشیم. به خدا اگه همه توبه بکنن، همه جدی، میشه تو کریم خان به طلا فروشا گفت مغازتون رو شب نبندین، برین خونهاتون صبح بیاین، دیگه لازم نباشه کرکره و دزگیر. و وقتی هیچ بد کاری نداشته باشیم، کسی که دغدغه خدا و قیامت داره که نمیره مال مردم رو ببره، میره؟ نه. خب فدای پیغمبر، چقدر زیبا اینا حرف زدن. احضرو سکر الخطیعه، از مصدی گناه این که فکر کنی الان عجب لذتی داره. مصد یعنی کسی که غفلت داره فعلا از همه چی. از مستی گناه که تو خیال خودت میگی عجب پولیه، عجب لذتیه، عجب جلسه ایه، عجب مجلس قروقاتی زن و مرد و دختر و پسر. پیغمبر میفرماید بترسید از مستی گناه، فإن للخطيئة سكرا كسكر الشراب. اگر تو لذت گناه بیفتین اون وقت دیگه گناه دامنتون رو رها نمی کنه. فردا میگه باز بیا، پس فردا میگه باز بیا، مستتون میکنه. چجوری تو عالم مستی نسبت به گناه میخوای دغدغه خدا و پیغمبر رو داشته باشی؟ بعد میگه بلیه اشد و سکرن منه، مستی گناه از مستی مشروب بدتر. مشروب خورم مستی در میاد، اما گناهکار حرفه‌ای گناه طبیعت دومش میشه، دیگه گناه نمیدونه گناه. یقول الله تعالی، مردم، پیغمبر میگه به قرآن بنگرید راجع به گناهکاران حرفه‌ای و مست شده ها، میگه سمون بکمون امیون لال شدن. دیگه نمیان بپرسن آقا ما وضعمون رو میخوایم بگیم ارزیابی کنیم و چی کار باید بکنیم، لال از پرسیدنم. بکمون گوشاشون رو بستن نمیان دیگه بشنون. امیون چشماشون رو به عاقبت گناه بستن، طبیعت شده براشون. فهم لا یرجون، کار بعضی ها به جایی میرسه که خدا میگه دیگه بر نمیگن. یه پیرمرد 84 ساله، از اسمش بدم میاد که رو منبر اسمشو ببرم، خیلی آدم بدی بود، آدم زشتی بود، هنو 84 سالش بود، عرق میخورد، شراب میخورد. این یه دونه اتاق بالای ساختمونش ساخته بود، ساختمونش هم خیلی گرون بود که 4 تا پنجره داشت. مریض شده بود، بیحال شده بود، دیگه نمیتونست گناه بکنه. آخه همیشه که آدم حال گناه نداره، نور چشم رو میگیرن، قدرت بازو رو میگیرن، قوت زانو رو میگیرن، روانی زبون رو میگیرن، حافظه رو میگیرن، شکم یه شکمی میشه، همه چی آدم نمیتونه بخوره، چراغ شهوت خاموش میشه. گفت رخت خواب من و سرشو بگیرین ببرید اتاق بالا. طرفای عصر بود، یه نگاهی به مشرق کرد، یه نگاهی به مغرب، یه نگاهی به جنوب، یه نگاهی به شمال. گفت خدایا میدونم نیم ساعت، 10 دقیقه، چند لحظه دیگه میمیرم، گذشتم و نگاه میکنم از گناه دیگه جا نداره، هر کاری بگی کردم. گناهکار باید توبه بکنه پاک بمیره، ولی من چون از تو خدا بدم میاد توبه نمی کنم. گفت و مرد. فهم لا یرجی، گناهکارم از گناه سیر نمیشه. حرفم تمام. چه حادثه تلخی بود، خرابه تلخ. یه زیرانداز و روانداز به این 84 زن و بچه نداده بودم. شبا که میخواستم بخوابم متکاشون خشت بود یا خاک بود، دوشکشون هم همون زمین ناهموار، رواندازم نداشتم. امام چهارم میفرماد شب خرابه سرد بود، روز خرابه گرم بود. این گرما و سرما کاری کرده بود که صورت بچه هامون پوس انداخته. تو اون روز گرم این قل و زنجیری که به گردن زین العابدین بود آفتاب میخورد، زود داغ میشد، پوستو میسوزون. زین العابدین میومدن بیرون خرابه به یه دیوار تکیه میدادن، یه دو سه دقیقه که میگذشت عمشون زینب کبرا میومدن: عمه جان دیگه بدن تو طاقت تازیانه های کارمندان یزیدو نداره، برگرد. تلخترین شب اهل بیت شبی بود که این بچه بهانه پدر گرفت. هممون بچه کوچیک یا داریم یا داشتیم. میدونید یه وقت مادر بچه، پدر بچه، بچه رو میاره پیش ما پدر بزرگ، مادر بزرگ، میگه من یه ساعت بیرون کار دارم، پیشتون باشه بابا، مادر، بر میگردم. خب آدم بچه رو نوشه، نگرش میداره، 3-4 سالشه، شیرینه. یه 10 دقیقه که میگذره گاهی بچه ها بهانه میگیرن، هی میگه بابا، بابام. یواش یواش گریه میکنه، آدم پا میشه اسباب بازی میاره میگه بابام، میوه میاره میگه بابام، بغلش میگیره میگه بابام، آخرش آدم مجبور میشه زنگ بزنه بگه بابا زودتر بیاین، من طاقت گریه این بچه رو ندارم. زین العابدین بغلش گرفت راش برد، میگه بابامو میخواه. سکینه بغلش گرفت راش برد، میگو بابامو میخوا. زینب کبرا بغلش میگرفت، میگو بابامو میخوام. بیرحما که تو تاریخ عالم سابقه نداره برای ساکت کردن بچه، سر بریده باباشو ببر.